فرایند و نتیجه و محصول بسیاری از مشکلات و منزلات و مسائلی هست که ما در جامعه داریم. خانواده هست، وضعیت اقتصادی هست، فرهنگی هست، آموزش و پرورش هست، انتظامی و امنیتی هست، مسائل اداری هست، حقوقی و قضایی هست.
بله.
همه این مسائل، آموزش و پرورش هست، بحث وراثت و ژنتیک هست.
بله.
مسائل اعتقادی و اجتماعی و مذهبی و باورهای دینی ما هست.
بله.
تاثیرگذاری‌های فرهنگی از جوامع دیگه هست. اینها و بسیاری از مسائل که اینها برایندش میشه یک معضلی به نام اعتیاد. یعنی ما در هر بخشی اگر یه معضلی داشته باشیم، اینا نتیجهش میشه به قول معروف یک چیزی به نام اعتیاد. و ما تا وقتی که یه سیاست کلی نداشته باشیم، یک برنامه کلی نداشته باشیم برای این مسائل و معضلات، نمیتونیم و فقط متمرکز باشیم روی یک مصرف. اعتیاد فقط یک مصرف مواد مخدر نیست. این که یک نفر بشینه یه گوشه ای و یه موادی رو مصرف کنه، این اعتیاد نیست.
بله.
این صورت خیلی ظاهری مسئله. ما باید یک سیاست های کلی و کلان داشته باشیم در همه بخش ها، در همه زمینه ها، تا بتونیم. خب حالا این طرحهایی که گفته میشه، مثل شناسنامه دار کردن، مثل پیشگیری، مثل مقابله، اینها خوبه، دوستان خیلی زحمت میکشن، همکاران. اما بنده این هست، اگر چیزی هست، اگر مجموعه‌ای هست تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اون ستاد باید به همه این موضوعات نظر داشته باشه.
آها، یعنی شما در واقع با توجه به اینکه میفرمایید اعتیاد معلول خیلی عوامل مختلف هست، خب ستاد مبارزه با مواد مخدر هم باید به همه اینا نظر داشته باشه. اگه خب خودتون هم میدونید آیه دکتر که به هر حال بخش‌های مختلف کشور متولیان خودش رو دارن. گاهی این اتفاق باعث میشه که ما یه دور تسلسل، حالا اسمشو من میذارم تسلسل باطل، که همه تقصیرها رو میندازن گردن هم، آخر هم در واقع از توش هیچ خروجی در نمیاد. ولی یه موقع هستش به هر حال هر کدوم از این سازمانها یا حالا ستادی که وجود داره، یه وظایفی، شرح وظایفی دارن که بر اساس اون میتونن کار کنن یا سیاست گذاری بکنن. اجازه بدید چون امروز بحثمون رفته رو همین بحث شناسنامه دار کردن، ما یه خود رو این بحث بکنیم. آیا واقعا طرح شناسنامه دار کردن درسته، غلطه؟ ما باید این طرح رو بپذیریم؟ شما نظرتون چیه؟
ببینید، بند در ارتباط با بحث شناسنامه کردن معتادان، نظرات دقیق کارشناسی رو حقیقتا ندیدم و نمیدونم اصلا آیا واقعا کارشناسی شده یا نه. اما به نظر خودم اصلا چنین کاری امکان پذیر نیست. ببینید، ما الان شیوع اجتماعی مواد مخدر رو شما، ما در نوجوانان داریم الان، خب سن اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان رو شما میدونید، بعد بین خانم ها، بین دختران جوان و قشرهای مختلف اجتماعی در طبقات مختلف اجتماعی، اما از تحصیل کرده و با تحصیلات کمتر یا شرایط مختلف اجتماعی، یعنی گستره و شیوع این معضل در حد جامعه ماست، در حد جامعه ما وجود داره. من اصلا بعید میدونم که امکان چنین طرحی وجود داشته باشه و ازش استقبال بشه یا افراد همکاری بکنند و واقعیت ها رو. شما ببینید الان ما چیزی واضح‌تر از این کرونا نداریم، از این ویروس کرونا که الان در جامعه ما هست. خب شما الان افرادی که مبتلا هستن یا ناقل هستن، یکی از مشکلات جامعه اینه که خیلیاشون اصلا انکار میکنن، اصلا نمیپذیرن اینو، در حالی که چیز خاصی نیست. این یه مسئله است که هیچ بار منفی از نظر اجتماعی و حیثیتی و خانوادگی بر افراد نداره، یه نوع مراقبته.
خب آقای دکتر علی محمدی ظاهرا این نکته ای دارن.
بله بله،
گفتگو رو داشته باشیم. بفرمایید.
سلام خدمت آقای دکتر هادی.
سلام علیکم.
خدمت رو عرض کنم که بله، ما هم قبول داریم که نوجوانان و جوانان در معرض آسیب های اجتماعی و خصوصا اعتیاد هستن.
بنده.
این بحثی که در خصوص شناسنامه دار کردن من مطرح کردم، از این جهت هستش که ما اگر که شناسنامه دار بکنیم یک سری معتادین رو، خود به خود میتوانیم عدم دسترسی نوجوانان و جوانان رو به مواد مخدر کم بکنیم. چرا که وقتی که ما شناسنامه دار بکنیم این چرخه خرده فروشان از بین بره یا خیلی کم بشه، خب نتیجهش اینه که دسترسی به مواد مخدر برای نوجوان و جوانان ما کم میشه. من بحثم رو این هستش، این که حالا حضرت عالی فرمودن اصلا امکان پذیر نیست. خب ما واقعیت این چندین ساله ای که داشتیم در امر مبارزه رو ببینیم، واقعیت اینه که تو این حوزه خیلی موفقیت آنچنانی کسب نکردیم. بنابراین من اعتقادم که باید راهکارها رو تغییر بدیم، روش‌های مبارزه، روش‌های پیشگیری رو تغییر بدیم.
علاوه بر اینکه آقای دکتر امروز در واقع در فضاهای جدیدی هم داره دنبال میشه،
اصلا خیلی فضای مجازی داره دنبال میشه، سهل‌تر از
ورود مواد هم هنوز به کشور ما داریم. حالا
ببینید جناب آقای دکتر، بنده اعتقادی دارم و این اعتقادم پشوانش حدود چندین سال ارتباط با معتاد. بنده حدود 100 جلسه در کمپ‌های مواد مخدر شرکت کردم، یعنی حدود 100 روز.
بله.
و با حدود 1000 نفرشون گفتگوی چهره به چهره کردم و زندگیشون رو نقطه به نقطه ثبت کردم و مرور کردم سالها. یعنی عرایضی که بنده دارم محصول، مثلا حالا هیچ ادعایی ندارم و عرض ادب دارم در خدمت شما و شاگرد.
اصلا آقای دکتر هادی، به هر حال این اختلاف نظرها باید باشه تا یه گفتگو خوب شکل
بگیره. این روش هایی که گفته میشه، این روش ها به نظر من هیچ کدوم جواب نمیده، کما که در این سالها خودتونم اشاره کردید جواب نداده و ما هیچ نتیجه ای نگرفتیم از اینها. ما نیاز به باز تعریف اعتیاد و مواد مخدر داریم. ما مواد مخدر رو و اعتیاد رو ماهیتش رو نشناختیم و نمیدونیم. ببینید وقتی ما بریم و تو کمپ‌های مواد مخدر و با 1000 نفر اینا صحبت بکنیم و زندگیشون رو بشنویم، با خانواده‌شون تو قشرهای مختلف، سنین مختلف، طبقات مختلف اجتماع رو با حرفاشون بشنویم، اون وقت دقیقاً یکی از اونایی که به نتیجه رسیدن که ما اصلا ما داریم به یه سمتی میریم و مواد مخدر و اعتیاد به یه سمت دیگه.
خب تعریف شما چیه آقای دکتر؟ خب
باز تعریف مواد مخدر، ما باید تو همه زمینه‌ها یک باز تعریف داشته باشیم از اعتیاد. اعتیاد سوء مصرف یا مصرف مواد مخدر فقط نیست. اعتیاد یه عرض به حضور شما که یه چیزی هست که اشاره کردید، هم علت و هم معلول. ببینید سخت بودن مواد مخدر اینه که هم علت اعتیاد، هم علت هست و هم معلول. و این مسئله رو یه مقداری دشوار میکنه، اما ما میتوانیم. ما خصوصا در معارفمون، در باورهای اعتقادی و اجتماعیمون، در سطح‌های آموزشمون، تو این زمینه‌ها باید متمرکز باشیم. ما باید چشم‌انداز داشته باشیم، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.
آی دکتر هادی گرامی، من ضمن احترام به نظر شما فکر میکنم که ما داریم در واقع درگیر واژه ها هم میشیم. خب ببینید، امروز یه واقعیتی وجود داره که مواد مخدر هنوزم به کشور ما وارد میشه و اگر نخواهیم یعنی سیاه نمایی بکنیم، به هر حال بخش از برنامه های مخصوصا در واقع درمانی ما تا یه حدی یه جاهایی مفید بوده، مؤثر بوده. بحث پیشگیری در واقع، بحث ترانزیت هم یه جاهای ما موفقیت هایی داشتیم، ولی خب از اون طرف هم ما در پیشونی و حالا به تعبیر در واقع کارشناسان در چهارراه ترانزیت مواد مخدر هم هستیم.
بله
و بخش از مواد داره به داخل کشور نشت میشه. حالا ما یه گزارش هم داریم در این زمینه، اجازه بدید اینو بشنویم. من امیدوارم تو دقایق پایانی یه مقداری ملموستر و در واقع خارج از دایره واژگانی صحبت کنیم. اجازه بدید این گزارش رو با هم بشنویم.
بله.
برای چی گرفتنه؟ خاطر جنس.
جنس راننده راننده اتوبوس بود؟
نه شاگرد بود.
شاگرد اتوبوس. چقدر جنس ازت گرفتن؟
نمیدونم چند بوده.
خبر داشتی جنس داری میبری؟
آره خبر داشت.
پیاد نشسته بودیم، گفتن آقا یه راننده رفت برایش تهران میخواد 140 تومن حقوق مونه. رومونه ای کار خبر نداره.
مسافر نزده بودی؟
مسافر چرا؟ مسافر هم داشتی.
جنس ها رو چجوری تحویل گرفتی؟
جنس مال نبودن که اصلا تحویل. ما سر سرویس فقط آمدن دنبال راننده میخواییم بیریم تهران اومدیم. مثلا پیاده نگوش بشه.
تو جبه گذاشته بودن. اینم گفت چیزی دیگه نباشه. گفتم نه پوشاک چیزی نیست. اینجا گذاشت تو ماشین مامورا گرفتن. می‌خواستم بریم ترمینال، به راننده گفتم یه توقف بکنم پوشاک رو بهش تحویل بدم. اینم نمی‌دونست مثلا ما باده. ما می‌خواستم تحویل بدم مامورا گرفتن.
این چایا چه جای
این چایا صدر قرار شده بود که از کشور خارج بشه آغشته به مواد مخدر از نوع چایا که به خوشبختانه انکاریم. ما در رئیس مبارزه با اینا رو کشف و ضبط کردن. در این رابطه دو نفر هم دستگیر شدن. چه چیکار کنید؟ ریسمان و توفای تنیسه که الان ملاحظه میکنید 110 تا توسط پلیس مواد مخدر که از طریق پوز قرار شده بود که به سمت غرب کشور منتقل بشن. هر توپ تنیسی 100 گرم مواد مخدر از نوع تریاک جاساز شد.
بابا
اینم که از طریق پوز
حرفن دارم استفاده میکنم. آقا مشیاری هم کارم، توانمندی هم کارم و اشراف اطلاعاتی خوبی که هم کارم هم دارم. تقریبا من بهش رو بگم اکثر قضیه اتفاق اینا داری که بشه
بشه دست شما درد نکنه.
بسیار خوب، گزارشی که شنیدیم با هم در واقع مربوط بود به یک عملیات کشف و دستگیری عرضه در واقع مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر در داخل کشور و اینکه افراد و باندهایی که حالا لو می رفتن در واقع در مسیر جابجایی و حمل و نقل مواد مخدر. من با آقای علی محمدی بحث رو ادامه بدم. با توجه به اینکه دقایق پایانی هم هست، من از هر دو بزرگوار خواهش میکنم که بحثا رو کوتاه‌تر بفرمایید. آقای علی محمدی، ما امروز برای اینکه بتونیم به اون راهکارهای پیشگیری برسیم باید دقیقاً چه کنیم؟
خدمت شما که من یک موضوعی رو خواستم قبل از این بحث مطرح بکنم. بحث عرضه مواد مخدر در فضاهای مجازی است.
بله.
خب ما همجور که همه اون میدونیم بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر ستادی تشکیل شده به نام ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر زیر نظر نهاد ریاست جمهوری که خود شخص رئیس جمهور هم رئیس این ستاد هست و یکی از وظایف کلی این ستاد سیاست‌گذاری و ارائه راهکارها برای مبارزه و پیشگیری هست. در کل یعنی به صورت متمرکز میتونیم این ستاد رو قرارگاه اصلی مبارزه با مواد مخدر تلقی بکنیم. متاسفانه خب با گسترش بحث فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی ما واقعیتش خیلی راهکار و برنامه‌های مناسبی در خصوص مبارزه با عرضه مواد مخدر در این فضاها ندیدیم و من این رو فکر میکنم یک نقطه خالی هستش که به نظر من ستاد مبارزه با مواد مخدر باید پیگیری بکنه و یه راهکار مناسبی برای این قضیه ارائه بده. خب حالا از این موضوع اگر رد بشیم، واقعیت اینه که من با توجه به صحبت‌های آقای دکتر هادی منکر این که ما در خصوص پیشگیری باید در موضوعات فرهنگی برنامه‌های کلان داشته باشیم نیستم.
بله،
به اصطلاح بالا بردن سطح معنویت جامعه، سطح معنویت و موضوعات اعتقادی خانواده‌ها یکی از راهکارهای اصلی این موضوع هستش. هم موضوع که بنده در اول جلسه خدمت شما عرض کردم بحث خانواده است. ولی آیا واقعیت اینه که با در دسترس بودن خیلی راحت و سهل مواد مخدر در دسترس جوانان و نوجوانان ما فقط با این راهکار با تقویت بنیه اعتقادی و تقویت بنیان خانواده امکان پذیره؟ خب این رو واقعا باید بپذیریم که صرفا به این شکل ما نمیتونیم موفق باشیم. بنابراین این بحث که امروز من مطرح کردم که عرضه نسبی مواد مخدر سنتی برای معتادین و برای درمان اونها یک به نظرم یک امری هستش که باید روش کار بشه. یه بحث دیگه هم این هست که ما با این واقعیت روبرو هستیم که کشور ما بر سر شاهراه اصلی انتقال و ترانزیت مواد مخدر، حالا به نوعی نگیم کل جهان، حداقل به کشورهای اروپایی حداقل هستن. بنابراین یکی از سوالات دیگه که حالا دوستان انتظامی متاسفانه ارتباطشون قطع شد اینه که یه سوالی که من دارم اینه که مسئولیت کشور ما و هزینه هایی که ما پرداخت باید کنیم در امر مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به کشور دیگه تا چه حدیه؟ واقعا ما تا چه اندازه ما باید تاوانش رو پس بدیم؟ آیا اونها هم تو این زمینه کمک هایی به ما کردن نکردن؟ این یه دو تا بحث اصلیه که ما با واقعیت باید روبرو بشیم. که
بذارید نظر دکتر خادیر هم من بپرسم. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بله، عرض به حضور مبارک شما، بنده خوشحالم که در دقایق پایانی بحث به یک نقاط مشترک خوبی رسیدیم با کارشناس عزیز دیگر برنامه. بنده نظرم فقط این نیست که با کار در زمینه‌های فکری و فرهنگی، قطعا کارای مبارزه و مقابله و پیشگیری خصوصا با قاچاق کلان مواد مخدر تو همه زمینه ها باید انجام بشه. همون بحث خرده فروشی، همین کارا باید انجام بشه. بحثای مختلف درمانی و همین مسئله کانونهای بازتوانی، اینا یه فهرست زیادی هست. منطقه اولویت اول که بنده بهش معتقد هستم و برش اصرار دارم و پشتوانش هم یه کار تحقیقاتی گسترده و مطالعاتی چند ساله هست با اجرا و گرفتن بازخورد و نتیجه، این هست که آموزش و آگاهی، آموزش و آگاهی. الان اصلا دنیایی هست که ما نمیتونیم محدود کنیم خیلی دسترسی ها رو، نمیتونیم محدود کنیم. وقتی که خیلی راحت الان بعضی از نمونه های مواد مخدر رو تو گلخونه منزل توی گلدون میشه.
بله. خب آیه دکتر، من با توجه به در واقع کسفت این که شما حالا ملبس به لباس روحانیت هم هستین و این موضوع هم مطرح شده، یعنی هم در قالب پیامک ها هم در موضوعاتی که تو ذهن مردم هست، ببینید نقش نهاد دینی میتونه از جهت همون بحث آموزش و آگاهی مؤثر باشه. ولی ما امروز مسجدهای خلوت داریم، مسجدی نداریم که جوان بره توش و استمرار حضور داشته باشه. یعنی به نوعی پس داده میشه.
اعترافی بکنم، یک اعتراف و اقرار و خود انتقادی بکنم. یکی از من بارها در جلسات گفتم به آقایون و بعضی اوقات هم برام هزینه بر تمام شده. یکی از مسئولین، کسایی که مسئول هستن این زمینه و باید جواب بدن در روز قیامت و نهاد حوزه و روحانیت هست.
بله.
یعنی یکی از مقصرین این وضعیت حوزه و روحانیته.
چطور؟
خب حالا به خاطری که در این زمینه برنامه ندارن، کار نکردن. ببینید، ما هم، بنده هم که به عنوان یک حوزوی وارد این مقوله شدم، همینجا تشکر میکنم اگر صدای منو میشنون، از جناب آقای سردار نقدی که اون زمان فرماندهی بسیج مستضعفین بودن، الان معاونت سپاه هستن، و ایشون یه طرحی رو آوردن و آیه جناب سرهنگ عرب، آیه سردار عرب که از مجاهدین قدیمی خط انقلاب و جبهه و جنگ بودن، اینها اومدن و ما رو، یه تعدادی رو به صورت خودجوش وارد این مقوله کردن و ما رو درگیر کردن. والا حوزه هیچ برنامه‌ای برای این مسئله نداشته.
خب بذارید حالا از این زاویه ورود کنیم، یعنی از زاویه در واقع اینکه چه کارهایی میتونه انجام بده، چه ظرفیت‌هایی وجود داره. یعنی حالا به طور خاص مثلا جایی مثل مسجد که الان تو هر محلی مسجدی هست، اینا چه خب چه ظرفیت‌هایی دارن و چطور میشه ازش استفاده کرد؟
ظرفیت‌هایی داره، ظرفیت‌های بی‌پایانی داره. ببینید اصلا خیلی از کشورهای دنیا که اومدن، ببینید همین، حالا من ببخشید جملاتو میگم چون وقت کم هست و صحبت زیاد. ببینید عرض به حضور شما که همین NA رو من در یک جلسه عرض کردم، همین NA که خب میگن الان در دنیا خیلی نتیجه داده، اینها شما این NA، این سنت ها و گام ها رو مطالعه کنید ببینید اینا خیلیاش معارف خود ماست.
بله.
معارفی که از ما گفتم، مناجات شعبانیه ما لبریز از این معارف هست. خب و خیلی از معارف ما که از به حضور شما همینا رو برداشتن، سازماندهی کردن، پروتکل کردن، حدود مثلا 953 ظاهرا آقای دکتر مثلا نلسون این کارو انجام داده، اینا معارفی که ما داریم از معارف قرآن و روایات و ادعیه ماست، مناجات شعبانیه ماست. اینو واشتن پروتکل کردن و گام چهارمش که مثلا میفرماد فقط جعلت الابرار به ذنب الیک وسیلتی، بعد اونو مثلا حالا بحث زیادی داره خود این ما معارف و منابع بسیار ارزشمندی در این زمینه داریم، هم از نظر مذهبی و هم از نظر ملی و ایرانیمون. منتها خب اینها کار نمیشه. ببینید من چون دقایق پایانی هست حیفم میاد این نکته رو عرض بکنم، ماحصل حدود 100 جلسه حضور بنده در کمپ های مواد مخدر و گفتگو با اینها حدود 50 آیتم بود، 50 تا چیز ما برداشت کردیم به عنوان عرض به حضور شما که علل گرایش به مواد مخدر و در زمینه‌های مختلف و پاک شدنشون، پاک موندنشون، اینها 50 تا از این فاکتورها رو ما برداشت کردیم. اولیش رو من عرض بکنم خدمت شما.
بفرمایید. دو سه موردش رو عرض بفرمایید.
بله. بله، اولینش اینه که اینها در تعریفشون از انسان مشکل دارن، در حوزه نظری، در حوزه نظری و فکری، حالا کاری به مسائل اجتماعی اینا نداریم. این فردی که رفته به این سمت از نظر عزت نفس و شناخت جایگاه انسان و انسان شناسی مشکل داره.
بسیار بسیار خوب، ما دیگه خیلی زمانمون کوتاه شد و باید حالا این ادامه این بحثا رو انشالله موکول کنیم به برنامه.
من از شما وقت بگیرم 30 ثانیه،
اگر آره اجازه بدید که ما چون یه جنبندی 20 ثانیه‌ای هم از آقای علی محمدی بشنویم، بعدن در خدمتتون باشیم. آقای محمدی خیلی کوتاه یه جمله
خواهش می‌کنم. خیلی بحثای خوبی بود، ولی من نتیجه که از این جلسات میگیرم اینه که ما واقعیتش باید با راهکارهای عملی که منطبق با واقعیات موجود جامعه باشه پیش بری و در دو بخش کلی بازم تکرار کنم، ایجابی و سلبی حرکت بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر علی محمدی، همچنین از آقای حجت الاسلام دکتر مجید هادی هم ممنون و متشکرم به خاطر همراهیشون با بحث امروز. از جناب سرهنگ حسین شعبانی هم که دقایق ابتدایی در خدمتشون بودیم تشکر میکنم. برنامه ما در اینجا وقتش به اتمام رسید. شما شنوندگان محترم رو به دستان مهربان خدا میسپارم و همینجا از خدمتتون مرخص میشم.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم برنامه هاشور رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی و ارجمند. دوستان عزیزم امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه کوتاهی که تقدیمتون میکنیم با موضوع عفاف و حجاب تحت عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشی،
دست نوازش به سر دشت کشی،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چی. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق.
متولد 21 اسفند بود و مثل اسپند روی آتیش پر جنب و جوش و سرشار از هیجان. پدر نامش را نسیم گذاشته بود تا کلامش مثل نسیمی گوش نوازی کند و مادر نامش را زهرا گذاشته بود تا اولین فرزند دختر متبرک کند فضای خانه را به ارادت سرور زنان بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کوهساری هستم، دکترای مطالعات زنان و در حال حاضر معاون فرهنگی سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس هستم.
اختیار را از مادر آموخته بود و به کودک آموخته بود درست بر مبنای یک الگو تا نکته سنجان بگویند از کوزه همان تراوت که در اوست.
من یادم هستش که زمانی که میخواستیم بیرون بریم خودم میرفتم و قاطی رو سریام انتخاب میکردم و از مامانم اجازه میگرفتم. مامان اجازه میدی من رو سری سرم بکنم؟ مامانم گفت میخوای دوست داری مثلا دلی میخواد سرت کن. یعنی کاملا به عهده خودم گذاشته بودن ماجرا. خیلی معتقد به این بودن که ما حتما تو مراسماتی که مثلا علل خصوص تو محرم شکل میگیرم و مسجد مثلا بریم و تو این مجالس شرکت بکنیم. خب عملا یه دختر خانم کوچیک وقتی که میبینه مادرش محجبه هستن، این علاقه توش کم کم ایجاد میشه. حالا این علاقه میشه با خرید یه روسری کوچیک، یه چادر کوچولی که گل داره شکل بگیره برای بچه، میتونه حالا به عنوان عناوین مختلف در واقع این علاقه مندی ایجاد بشه. حقیقتا من یادم نمیاد که هیچ وقت مادر من، حتی بعد از رسیدن به سن تکلیف، هیچ وقت مادر من ازم خواسته باشه که روسری سرت کن، داری میری بیرون چادر سرت کن. هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، چون تقریبا از یکی دو سالگی دو سه سالگی این مظاهر حجاب، چادر کوچولو، روسری، اینها خریداری شده بود و تو کمد من بود. یعنی من وقتی میرفتم و نگاه میکردم در کنار سایر لباس هام این لباس رو هم میدیدم و انتخاب میکردم که آیا این رو بپوشم یا.
کلمات را که در هم میآویخت دستگلی از گلهای مختلف گوشنوازی میکرد. کلماتی از جنس حجاب، زیبایی، چادر و هر آنچه در این قاب جای میگیرد.
من با حجاب نه توی مدرسه هیچ وقت محدود بودم، چرا که حجاب رو حقیقتا جزئی از وجودم و جزئی از لباسم میدونستم. احساس میکنم الان اگر که بچه‌هایی که حالا سخت این پوشش رو انتخاب میکنن یا خانواده‌هایی که مشکل دارن، مثلا خود خانم، حتی ما یه خانم مثلا میبینیم 30-40 ساله علاقه منده که این حجابو داشته باشه ولی نمیتونه، چون احساس میکنه یه چیز اضافه‌ایه بهش، یه چیزی که بهش بار شده، بهش اضافه شده و قراره که اینو محدود بکنه. این ذهنیت ما، یعنی من تصورم اینه که و به نتیجه رسیدم که این اندیشه ماست که حجاب ماست، وگرنه این پوشش شاید خیلی، این حجاب، منظورم از حجاب، حجاب دست و پاگیریه که من رو محدود میکنه. خب من با همین حجاب توی دانشگاه، توی کشور بیگانه بودم، کشوری که پوشش چادر مثلا نداشتن، بودم توی کنفرانس هایی که برگزار میشده، کنفرانس های بین المللی که شکل گرفته، کماکان با همین پوشش بودم توی دانشگاه، در بین جمع های دانشجویی من با همین چادر، انجمن صنفی دانشجویم که حالا اون زمان تو دانشگاه تهران که مثلا ما میرفتیم بچه‌ها خیلی سیاسی تر بودن، شاید خیلی مثلا بچه‌هایی که میومدن و میرفتن تو شورای صنفی اهل حجاب اصلا نبودن، مدل اصلا گرایشاتشون جور دیگه‌ای بودش، ولی ما با همین پوشش رفتیم، چرا که اشاعه و ارائه آنچه که در اندیشه من و در فکر منه برام مهم بوده و در اون راستا پیش رفتم، مبارزه کردم براش و خودم رو پریزنت کردم.
از چادرش که سخن می گفت انگار در مورد موجودی زنده سخن می گوید.
اما به طور کلی خیلی دوستش دارم، خیلی از انتخابم راضی هستم و واقعا خدا رو شکر می کنم به خاطر نوع تربیتی که مادرم داشت و لطفی که در واقع خداوند متعال در حق من کرد.
آرامش را در ظرف روشن فکری با عقل زینت داد، عقلی از جنس تکلیف یا شرع.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ی تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
ترنج.